پویش فکری توسعه، قصه توتوچان، قسمت چهارم، کارنامه. توتوچان بی توجه به اطراف، در حالی که کیفش بر پشتش بالا و پایین می رفت، تمام راه ایستگاه تا خانه را دوید. هر کسی او را می دید ممکن بود فکر کند اتفاق بدی افتاده است. او دقیقاً از وقتی پایش را از مدرسه بیرون گذاشت، دویدن را آغاز کرد. همین که به خانه رسید، در جلوی را باز کرد و فریاد زد: من برگشتم! و رفت تا راکی را پیدا کند. راکی در ایوان به آرامی روی شکم دراز کشیده بود. توتوچان چیزی نگفت. روبروی راکی نشست، کیفش را از پشتش پایین گذاشت و یک کارنامه بیرون آورد. این اولین کارنامه او بود. توتوچان آن را باز کرد تا راکی بتواند نمره‌هایش را واضح ببیند. با غرور گفت: نگاه کن، الف ها، ب ها و حروف دیگری روی کارنامه وجود داشت. توتوچان تا آن موقع نمی‌دانست الف از ب بهتر است یا برعکس. پس برای راکی خیلی سخت در بود تا چیزی بفهمد. اما او می‌خواست اولین کارنامه‌اش را قبل از هر کس دیگری به راکی نشان بدهد و مطمئن بود که راکی خوشحال خواهد شد. راکی هنگامی که کاغذ را در مقابل صورتش دید، آن را بو کشید و سپس به توتوچان خیره شد. توتوچان گفت: تحت تاثیر قرار گرفتی نه؟ اما این کارنامه پر از کلمات مشکل است، بنابراین شاید نتوانی همه آن را بخوانی. راکی سرش را کج کرد، مثل اینکه می‌خواست یک بار دیگر کارنامه را خوب بررسی کند. توتوچان با رضایت مندی گفت: خوب است، حالا می روم و این را به مادر نشان می دهم. و بلند شد. پس از رفتن توتوچان، راکی بلند شد و یک نقطه خنک‌تر برای خودش پیدا کرد. سپس به آرامی دراز کشید و چشمانش را بست. فقط توتوچان بود که می گفت این طرز بستن چشم ها یعنی اینکه او واقعا دارد به آن کارنامه فکر می کند. تعطیلات تابستانی آغاز می شود. در یادداشتی که توتوچان از طرف مدیر مدرسه به خانه برد و به مادر نشان داد نوشته شده بود: فردا به اردو خواهیم رفت. لطفاً عصر با پتو و لباس خواب به مدرسه بیایید. تعطیلات تابستان روز بعد شروع شد. توتوچان پرسید: اردو یعنی چه؟ مادر هم تعجب کرده بود، اما پاسخ داد: آیا به این معنی نیست که در جایی در فضای آزاد چادر خواهید زد و در آن خواهید خوابید؟ با خوابیدن در چادر می توانید ماه و ستاره ها را ببینید. در نامه اشاره‌ای به هزینه سفر نشده، پس شاید به جایی نزدیک مدرسه می روید. آن شب توتوچان بعد از اینکه به بستر رفت تا مدت طولانی نتوانست بخوابد. فکر رفتن به اردو کمی ترسناک به نظر می رسید. یک ماجرای فوق‌العاده و قلبش خیلی تند می زد. صبح روز بعد تا از خواب بیدار شد، شروع به جمع‌آوری وسایلش کرد. آن روز عصر در حالی که پتویش روی کوله پشتی حاوی لباس خوابش بود، خداحافظی کرد و به راه افتاد. اما می ترسید و احساس می کرد که خیلی کوچک است. هنگامی که بچه ها در مدرسه جمع شدن، مدیر مدرسه گفت: حالا همه به سالن اجتماعات بیایید. وقتی همه به آنجا رفتند، او در حالی که چیزی خشک و آهاردار در دست داشت، بالای یک سکوی کوچک رفت. یک چادر سبز در دست او بود. مدیر در حالی که آن را باز می کرد گفت: حالا من به شما نشان می دهم که چگونه چادر بزنید. لطفاً دقت کنید. او به تنهایی نفس نفس زنان تناب ها را از اطراف کشید و به این ترتیب تیرک ها را برپا کرد و در یک چشم هم زدن آنجا یک چادر زیبا برپا شده بود. مدیر مدرسه گفت: عجله کنید، حالا شما باید چادرها را دور تا دور سالن اجتماعات برپا و اردو را شروع کنید. مادر مثل هر کس دیگری تصور می‌کرد آنها در فضای آزاد چادر می‌زنند، اما مدیر مدرسه عقیده دیگری داشت. در سالن اجتماعات، حتی اگر باران می‌بارید یا کمی سرد می‌شد، آنها در امان بودند. بچه‌ها با فریادهای شادی ما اردو می‌زنیم، ما اردو می‌زنیم، به گروه‌های تقسیم شدند و بالاخره توانستند با کمک معلم‌ها به تعداد مورد نیاز چادر بزنند. در هر چادر 3 نفر می‌توانستند بخوابند. توتوچان سریعا لباس خوابش را پوشید و بچه ها خیلی زود با خوشحالی از چادری به چادر دیگر می خزیدند. دید و بازدید زیاد بود. وقتی همه بچه ها لباس های خوابشان را پوشیدند، مدیر مدرسه درست در وسط محوطه، جایی که همه بتوانند او را ببینند، نشست و برای آنها از سفرهای خارجیش تعریف کرد. بعضی از بچه‌ها در حالی که در چادرهایشان دراز کشیده بودند، فقط سرشان پیدا بود. بعضی مرتب نشسته بودند و بعضی دیگر دراز کشیده بودند و سرشان روی پای بچه‌های بزرگتر بود. اما همه آنها به داستان‌های مدیر مدرسه درباره کشورهای خارجی که آنها هرگز ندیده بودند و گاهی حتی نشنیده بودند گوش می‌کردند. داستان‌های او خیلی جذاب بود و آنها احساس می‌کردند انگار بچه‌های آن سوی دریا که درباره‌شان صحبت می‌شد دوستانشان بودند. و این گونه بود که این رویداد ساده، یعنی خوابیدن در چادر در سالن اجتماعات، برای بچه‌ها تجربه‌ای ارزشمند و شاد شد که آنها هرگز فراموش نمی‌کردند. مطمئناً مدیر مدرسه می‌دانست که چگونه بچه‌ها را شاد کند. هنگامی که صحبت مدیر مدرسه پایان یافت و چراغ‌های سالن اجتماعات خاموش شد، همه بچه‌ها به چادرهایشان رفتند. صدای خنده از گوشه‌ای، نجوا از گوشه‌ای دیگر و جر و بحث از چادری دوردست به گوش می‌رسید. به تدریج سکوت حکم فرما شد. این اردویی بدون ماه و ستاره بود، اما بچه‌ها کاملاً از آن لذت بردند. آن سالن اجتماعات کوچک برای آنها مثل یک اردوگاه واقعی بود و خاطره آن شب در مهتاب و نور ستارگان غوطه‌ور شد. ماجرای بزرگ. دو روز بعد از اردو زدن آنها در سالن اجتماعات، بالاخره روز ماجرای بزرگ توتوچان فرا رسید. آن روز روز ملاقات او با یاسو آکیچان بود و این رازی بود که پدر و مادر هر دوی آنها از آن می خبر بودند. او یاسو آکیچان را به درختش دعوت کرده بود. هر یک از دانش آموزان توموئه در حیات مدرسه درختی داشت که فقط خودش می توانست از آن بالا برود. درخت توتوچان در حاشیه ی حیات مدرسه نزدیک حصار کنار جاده‌ای که به کهن بوتسو می رسید قرار داشت. این یک درخت بزرگ با تنه صاف و صیقلی بود. اما اگر با مهارت از آن بالا می رفتی، در ارتفاع حدود 2 متری از زمین به محل انشعاب شاخه ها می رسیدی. این محل مثل یک نانو راحت بود. توتوچان عادت داشت در زنگ تفریح یا بعد از مدرسه به آنجا برود و بنشیند و به دور دست ها خیره شود یا به آسمان یا مردمی که از آن پایین می‌گذشتند نگاه کند. بچه ها درختشان را ملک خصوصی خودشان تصور می‌کردند. بنابراین اگر می‌خواستی از درخت فرد دیگری بالا بروی، باید خیلی مؤدبانه اجازه می‌گرفتی و می‌گفتی: معذرت می‌خواهم، می‌توانم داخل شوم؟ از آنجایی که یاسو آکیچان به فلج اطفال دچار شده بود، هرگز از درختی بالا نرفته بود و نمیتوانست برای خودش درختی طلب کند. به همین دلیل توتوچان تصمیم گرفت او را به درخت خودش دعوت کند. آنها این موضوع را مثل یک راز پنهان کردند، زیرا فکر میکردند اگر دیگران بفهمند مطمئنن به شدت مخالفت خواهند کرد. توتوچان هنگامی که خانه را ترک می کرد به مادرش گفت برای دیدن یاسو آکیچان به خانه او در دننچوفو می رود. او داشت دروغ می گفت، بنابراین سعی کرد به مادر نگاه نکند و چشمانش را به بند کفشهایش دوخت. اما راکی او را تا ایستگاه دنبال کرد. بنابراین هنگامی که همراه هم بودند حقیقت را به او گفت. او گفت: می خواهم بگذارم یاسو آکیچان از درخت من بالا برود. وقتی توتوچان در حالی که بریس قطار دور گردنش تاب می‌خورد به مدرسه رسید، یاسو آکیچان را کنار باغچه‌های گلکاری شده ی حیاط که حالا به دلیل تعطیلات تابستان رها شده بودند منتظر دید. یاسو آکیچان فقط 1 سال از او بزرگتر بود، اما همیشه وقتی صحبت می‌کرد بسیار بزرگتر به نظر می‌رسید. یاسو آکیچان هنگامی که توتوچان را دید، در حالی که پایش را می‌کشید و بازوانش را برای حفظ تعادل جلو گرفته بود، به طرف او دوید. توتوچان هنگامی که فکر کرد می‌خواهند یک کار سری انجام دهند، به خود لرزید و سبک سرانه خندید. یاسو آکیچان نیز سبک سرانه خندید. توتوچان یاسو آکیچان را به سوی درختش راه نمایی کرد و بعد درست همانطور که شب قبل فکر کرده بود به اتاق نگهبان رفت و یک نردبان آورد. آن را به سوی درخت کشید و طوری به تنه درخت تکیه داد که به محل انشعاب شاخه ها رسید. سریعا از درخت بالا رفت، سر نردبان را نگه داشت و فریاد زد: خب سعی کن بالا بیای. پاها و بازوهای یاسوآکی چان آنقدر ضعیف بود که به نظر می رسید بدون کمک نتواند حتی از اولین پله بالا بیاید. پس توتو چان سریعاً پایین رفت و کوشید تا از پشت یاسوآکی چان را به بالا هل دهد. اما توتو چان آنقدر کوچک و باریک بود که تنها می توانست از افتادن یاسوآکی چان جلوگیری کند و نردبان را ثابت نگه دارد. یاسوآکی چان پایش را از پله اول نردبان پایین گذاشت و کنار آن ایستاد. سرش را تکان داد و توتو چان برای اولین بار فهمید که این کار مشکل تر از آن بود که فکر می کرد. چه کار باید می کرد؟ خیلی دلش می خواست یاسوآکی چان به بالای درختش بیاید و یاسوآکی چان نیز خیلی منتظر این موقعیت بود. توتو چان دوری زد و روبروی او ایستاد. یاسوآکی چان آنقدر ناامید شده بود که او لپش را پر از باد کرد و یک قیافه مضحک به خودش گرفت تا خوشحالش کند. صرف کن، یک فکر خوب دارم. توتو چان به طرف انبار نگهبان دوید و وسایل را یکی پس از دیگری بیرون کشید تا شاید بتواند چیزی پیدا کند و به او کمک کند. بالاخره یک نردبان دو طرفه پیدا کرد. این نردبان خودش ثابت می ایستاد و لازم نبود که آن را نگه دارد. او نردبان دو طرفه را می کشید. از قدرت خود شگفت زده شده بود و خوشحال بود که نردبان تقریبا به محل انشعاب شاخه ها می رسید. با لحن یک خواهر بزرگتر گفت: حالا نترس، این نردبان تکان نمی خورد. یاسوآکی چان با حالت عصبی به نردبان نگاه کرد. بعد به توتو چان خیس از عرق نگاه کرد. او نیز شدیداً عرق کرده بود. به درخت نگاه کرد و بعد خیلی مصمم پایش رو روی اولین پله گذاشت. هیچ یک از آنها نمی دانست چقدر طول می کشید تا یاسوآکی چان به بالای نردبان برسد. آفتاب داغ تابستان می تابید اما آنها هیچ فکری نداشتند غیر از این که یاسوآکی چان به بالای نردبان برسد. توتو چان پایین تر از او قرار گرفت و همچنان که زیر باسن او را با سرش محکم نگه داشته بود، پایش را بالا می برد. یاسوآکی چان با تمام توانش تلاش کرد و بالاخره به بالای نردبان رسید. هورا! اما از آنجا دیگر امیدی نبود. توتو چان روی محل انشعاب شاخه ها پرید. اما هرچه تلاش کرد، نتوانست یاسوآکی چان را از بالای نردبان به روی درخت ببرد. یاسوآکی چان در حالی که به نردبان چنگ زده بود به توتو چان نگاه کرد. توتو چان ناگهان احساس کرد که میخواهد گریه کند. او آنقدر دلش میخواست که یاسوآکی چان را به درختش دعوت کند و همه چیز را به او نشان بدهد که حد نداشت. اما او گریه نکرد. میترسید که اگر گریه کند یاسوآکی چان نیز به گریه بیفتد. در عوض دستان او را با انگشتان در هم پیچیده از فلج اطفال در دستانش گرفت و برای مدت طولانی نگه داشت. سپس گفت: دراز بکش، من سعی می کنم تو را بکشم. اگر یک بزرگسال او را می دید در حالی که روی محل انشعاب شاخه های درخت ایستاده و یاسوآکی چان را که با شکم روی نردبان دراز کشیده است به داخل شاخه های درخت می کشد، جیغ بلندی می کشید. این وضعیت قاعدتاً به طور وحشتناکی خطرناک به نظر می رسید. اما یاسوآکی چان کاملاً به توتو چان اعتماد کرد. توتو چان نیز زندگیش را به خاطر او به خطر انداخته بود. با دستان لاغرش دستان او را محکم گرفته بود و با تمام توان می کشید. گاهگاهی یک ابر بزرگ با بخشندگی آنها را از آفتاب سوزان محافظت می کرد. در پایانی دور از انتظار، آن دو رو در روی یکدیگر روی درخت ایستادند. توتو چان در حالی که موهای به هم ریخته اش را مرتب می کرد، مؤدبانه تعظیم کرد و گفت: به درخت من خوش آمدی. یاسوآکی چان به تنه درخت تکیه داد و خجولانه لبخند زد. گفت: می توانم داخل شوم؟ او چشم اندازی را توانست ببیند که هرگز قبل از آن حتی برای یک لحظه ندیده بود. با خوشحالی گفت: پس به این می گویند بالا رفتن از درخت. آنها برای مدت طولانی روی درخت درباره مطالب گوناگونی صحبت کردند. یاسوآکی چان با تعجب گفت: خواهرم که در آمریکاست میگوید آنها چیزی دارند که تلویزیون نامیده می شود. او میگوید هنگامی که تلویزیون به ژاپن بیاید خواهیم توانست در خانه بنشینیم و کشتی سومو تماشا کنیم. او میگوید تلویزیون شبیه یک جعبه است. توتو چان هنوز نمی فهمید این موضوع برای یاسوآکی چان که نمی توانست از خانه خیلی دور شود چقدر با ارزش است که بتواند همه چیزها را در خانه تماشا کند. او ساده لوحانه از خودش میپرسید چگونه کشتیگیران سومو میتوانند در خانه شما درون یک جعبه بروند. آنها خیلی بزرگ بودند، اما این مجذوب کننده بود. در آن روزها کسی نمیدانست تلویزیون چیست. یاسوآکی چان اولین کسی بود که در این باره با توتو چان صحبت کرد. جیرجیرک ها سر و صدا می کردن و دو کودک خیلی خوشحال بودند. برای یاسوآکی چان این اولین و آخرین بار بود که از درخت بالا رفت. آزمایش شجاعت. چه چیزی ترسناک است؟ بوی بد و مزه خوبی دارد؟ آنها این معما را خیلی زیاد دوست داشتند، حتی اگر جوابش را می دانستند. توتوچان و دوستانش از اینکه به یکدیگر بگویند از من معمای چه چیزی ترسناک و بدبو است را بپرس، هرگز خسته نمی شدند. پاسخ این بود: شیطانی که در دستشویی یک کلوچه لوبیا و مربا می خورد. راهی که آزمایش شجاعت توموئه به آن ختم می شد نیز یک معمای خوب می ساخت. چه چیزی ترسناک است؟ نیش می زند و شما را می خنداند. شبی که آنها به اردو رفتند و در سالن اجتماعات چادر زدند، مدیر مدرسه اعلام کرد: ما یک شب در معبد کهن‌بوتسو آزمایش شجاعت برگزار خواهیم کرد. اگر می‌خواهید روح بشوید، دستتان را بالا ببرید. حدود 7 پسر برای کسب این مقام رقابت پرداختند. هنگامی که بچه‌ها در عصر روز مقرر در مدرسه جمع شدند، پسرهایی که قرار بود روح بشوند، لباس مخصوصی را که خودشان درست کرده بودند آوردند و رفتند تا در حیات معبد پنهان شوند. هنگام رفتن گفتند: ما شما را تا حد مرگ می‌ترسانیم. حدود 30 نفر بچه باقی مانده به گروه‌های کوچک 5 نفری تقسیم شدند و در فواصل منظم تا کهن‌بوتسو قرار گرفتند. قرار بود آنها اطراف حیات معبد و گورستان قدم بزنند و بعد به مدرسه برگردند. مدیر مدرسه توضیح داد که آن کار آزمایشی برای سنجش میزان شجاعت آنها بود و اگر کسی میخواست قبل از پایان کار برگردد هیچ اشکالی نداشت. توتوچان یک چراغ قوه آورده بود که از مادر قرض گرفته بود. مادر گفته بود: آن را گم نکن. بعضی از پسرها گفتند که روحها را دستگیر خواهند کرد و تور سید پروانه آورده بودند. بعضی از بچه‌ها نیز نوارهای پارچه‌ای آورده بودند تا دخیل ببندند. هنگامی که مدیر مدرسه توضیح می‌داد که آنها چه باید بکنند، هوا تاریک شده بود و گروه‌ها با بازی سنگ، کاغذ، قیچی انتخاب و مرتب شدند. گروه اول با هیجان آمیخته با اعتراض از در مدرسه بیرون رفتند. بالاخره نوبت رفتن گروه توتوچان شد. مدیر مدرسه گفت که هیچ روحی قبل از رسیدن به معبد کهن‌بوتسو ظاهر نمی‌شود. اما بچه‌ها چندان مطمئن نبودند و با حالتی عصبی پیش می‌رفتند تا به در ورودی معبد رسیدند. از آنجا می‌توانستند پادشاهان محافظ دیوار را ببینند. علی‌رغم اینکه ماه بیرون می‌آمد، حیات معبد خیلی تاریک به نظر می‌رسید. آنجا در روز خوشایند و وسیع بود، اما حالا که بچه‌ها نمی‌دانستند چه زمانی با یکی از روح‌ها روبرو خواهند شد، آنقدر ترسیده بودند که به سختی می‌توانستند تحمل کنند. هنگامی که برگ‌های درختی با وزش نسیم خشخش صدا کرد، کسی جیغ کشید: ای! یا هنگامی که پای دیگری یک چیز نرم را لمس کرد، فریاد کشید: یک روح اینجاست! حتی به نظر می‌رسید دست دوستی که دست دیگری را گرفته بود، یک روح باشد. توتوچان تصمیم گرفت همه گورستان را طی نکند. آنجا باید منتظر می‌شدند. به هر حال او احساس کرد که اکنون همه چیز را درباره آزمایش‌های شجاعت می‌داند و می‌تواند برگردد. بقیه اعضای گروه هم همزمان تصمیم مشابهی گرفتند. تنها نبودن اطمینان بخش بود و همه آنها با آخرین سرعتی که پاهایشان می‌توانست آنها را بکشد برگشتند. هنگامی که به مدرسه رسیدند، دریافتند که بقیه گروه‌ها قبل از آنها برگشته بودند. به نظر می رسید که تقریبا همه بیشتر از آن ترسیده بودند که به سوی گورستان بروند. درست همان موقع پسری با دستار سفیدی روی سرش، در حالی که یک معلم او را همراهی می کرد، گریه کنان از در مدرسه داخل شد. او یکی از ارواح بود و در تمام مدت در گورستان مخفی شده بود، اما هیچ کس نیامده بود و او بیشتر و بیشتر ترسیده بود و بالاخره بیرون آمده بود و معلمی که مراقب آنها بود او را پیدا کرده به مدرسه بازگردانده بود. در حالی که همه سعی می‌کردند او را آرام کنند، روح دوم نیز گریه کنان، همانند پسر دیگری که او نیز گریه می‌کرد، برگشت. آن روح هم در گورستان مخفی شده و هنگامی که صدای پایی شنیده بود، بیرون پریده و سعی کرده بود آن فرد را بترساند. سرهایشان به هم خورده بود و هر دو آنها در حالی که سرشان درد می‌کرد و خیلی ترسیده بودند، به سوی مدرسه دویده بودند. آسایش خاطر بزرگی که بعد از آنقدر ترسیدن در رسیدن به مدرسه حاصل شد خیلی لذت بخش بود. بچه ها به سرهای آنها خندیدند. ارواح هم همزمان گریه می کردند و می خندیدند. به زودی یکی از همکلاسی های توتوچان که نام مستعار اون میگیتا بود برگشت. او یک کلاهبند مخصوص روح که از روزنامه درست شده بود به سر گذاشته و خشمگین بود، زیرا هیچ کس به گورستان نرفته بود. در حالی که محل گاز مورچه ها روی بازوان و پاهایش را می‌خاراند گلایه کرد. من در تمام این مدت آنجا منتظر بودم. کسی گفت رویی که مورچه ها او را گاز گرفتند. و همه دوباره شروع به خندیدن کردند. آقای مارویوما معلم کلاس پنجم گفت خب بهتر است من بروم و بقیه ارواح را برگردانم. و به راه افتاد. او ارواح گیجی را که زیر تیرهای برق خیابان ایستاده بودند یافت و همه را، حتی آنهایی را که از شدت ترس به خانه رفته بودند، جمع کرد و به مدرسه برگرداند. بعد از آن شب دانش آموزان مدرسه توموئه دیگر از ارواح نمی ترسیدند، زیرا بالاخره حتی خود ارواح هم می ترسیدند. اینطور نیست؟ حرکات موزون بدن. بعد از پایان تعطیلات تابستانی، نیمه دوم سال تحصیلی شروع شد. زیرا در ژاپن سال تحصیلی در ماه آوریل آغاز می شد. توتوچان غیر از همکلاسی‌هایش با همه پسرها و دخترهای بزرگتر از خودش دوست شده بود. و این همه به دلیل اجتماعات مختلف در طی تعطیلات تابستانی بود. علاقه او به مدرسه توموئه روز به روز بیشتر می شد. علاوه بر اینکه کلاس‌های توموئه با کلاس‌های مدارس معمولی فرق می‌کرد، قسمت عمده‌ای از زمان به موسیقی اختصاص داشت. انواع مختلف درس‌های موسیقی تدریس می‌شد که یک برنامه روزانه ی حرکات موزون را نیز در بر می‌گرفت. یک نوع مخصوص آموزش حرکات موزون بدن که به وسیله یک آهنگساز و معلم موسیقی سوئیسی به نام امیل جاکوس دالکروز طراحی شده بود. روش او ابتدا در حدود سال 1904 به جهان معرفی شد. سیستم او سریعاً در اروپا و آمریکا پذیرفته شد و مؤسسات زیادی به آموزش و تحقیق درباره روش او پرداختند. داستان چگونگی پذیرفته شدن سیستم حرکات موزون بدن دالکروز در توموئه از این قرار است. قبل از تأسیس مدرسه توموئه، مدیر مدرسه سوساکو کوبایاشی به اروپا رفت تا با شیوه آموزش کودکان در خارج آشنا شود. او از تعدادی مدرسه ابتدایی بازدید و با آموزگاران صحبت کرد. در پاریس با دالکروز یک آهنگساز و یک آموزگار خوب آشنا شد. دالکروز زمان طولانی را صرف این کرده بود که بفهمد چگونه میتوان به کودکان یاد داد که موسیقی را در مغزشان مثل گوشهایشان بشنوند و احساس کنند. چگونه میتوان به آنها آموخت که موسیقی را مثل یک محرک و نه یک موضوع کسل کننده و مرده احساس کنند و یا چگونه میتوان حساسیت یک کودک را یافت. بالاخره بعد از مشاهده جست و خیز کودکان، ناگهان او به طرح خلق تمرینات موزون دست یافت که نام آن را حرکات موزون بدن گذاشت. آقای کوبایاشی بیش از یک سال به مدرسه دالکروز رفت و این سیستم را کاملا آموخت. خیلی از ژاپنی‌ها تحت تأثیر دالکروز قرار گرفتند. کوسکاک یامادا آهنگساز، باکو ایشیی ابداع کننده رقص مدرن در ژاپن، ایچیکاوا ساوانجی دوم، هنرپیشه کابوکی، کاورو توسانای، پیشگام درام مدرن، میچیو ایتو، هنرپیشه، همه ای آنها احساس کرده بودند که آموزش‌های دالکروز اساس بسیاری از هنرها می باشد. اما سوساکو کوبایاشی اولین کسی بود که در ژاپن این آموزش‌ها را در آموزش ابتدایی به کار برد. اگر از او می‌پرسیدی که حرکات موزون بدن چیست، پاسخ می‌داد: این ورزشی است که بدن را پالایش می‌کند. ورزشی که به ذهن می‌آموزد چگونه از بدن استفاده و آن را کنترل کند. ورزشی که بدن و ذهن را قادر می‌سازد که هماهنگی را بفهمد. تمرین حرکات موزون بدن شخصیت را هماهنگ می کند و یک شخصیت موزون زیبا و قوی، پذیرنده و مطیع قوانین طبیعت است. کلاس های توتوچان با آموزش فهمیدن هماهنگی به وسیله بدن شروع شد. مدیر مدرسه در سن کوچک سالن اجتماعات پیانو می نواخت و بچه ها هر جای ایستاده بودند همراه با موسیقی شروع به حرکت می کردند. آنها می توانستند به هر روشی که دوست دارند قدم بزنند، فقط نباید با هم برخورد می کردند. بنابراین عادت کردند که در یک جهت دایره وار مشابه حرکت کنند. اگر فکر می کردند که موسیقی دو ضربه است، باید هنگام راه رفتن بازوهایشان را مثل یک رهبر ارکستر به پایین و بالا حرکت می دادند. در مورد حرکت پاهایشان نباید زیاد جست و خیز می کردند، اما نه به این مفهوم که مثل یک بالرین روی نوک پنجه راه بروند. به آنها گفته شده بود که کاملا راحت راه بروند، مثل اینکه انگشتانشان را به نرمی روی زمین می کشند. مهمترین موضوع این بود که طبیعی باشند، بنابراین می توانستند در هر سویی که احساس می کردند درست است راه بروند. اگر آهنگ به 3 ضرب تغییر می کرد، باید بازوهایشان را طبق آن حرکت داده، قدمهایشان را با سرعت موسیقی تطبیق می دادند، تندتر یا آهسته تر، مطابق نیاز راه رفتن. آنها باید یاد می گرفتند که حرکت بازوهایشان را تا 6 ضرب با آهنگ تطبیق دهند. 4 ضرب خیلی ساده بود. جلو، 2 طرف، بیرون به طرفین و بالا. اما وقتی 5 ضرب می شد این طور بود. پایین، در 2 طرف، به جلو، به طرفین و بالا. حرکت بازوها در 6 ضرب چنین بود. پایین، 2 طرف، به جلو، دوباره در طرفین، به 2 طرف و بالا. بنابراین با تندتر شدن ضرب آهنگ کار مشکل می شد. اما سخت‌تر از آن وقتی بود که مدیر مدرسه می گفت حتی اگر ضرب آهنگ پیانو رو تغییر دادم، تا زمانی که نگفتم حرکت خود رو تغییر ندهید. تصور کنید آنها با 2 ضرب راه می روند و موسیقی به 3 ضرب تغییر می کند. آنها باید قدم 2 تایی را با موسیقی 3 ضربی حفظ کنند. خیلی سخت بود، اما مدیر می گفت برای اینکه قدرت تمرکز آنها افزایش یابد لازم است. بالاخره فریاد زد حالا می توانید قدم هایتان را تغییر دهید. بچه ها باید با آسودگی فوراً قدم هایشان را به 3 ضرب تغییر دهند. اما آنها مخصوصاً باید هوشیار و آماده باشند. هنگامی که به نظر می رسید از نظر ذهنی 2 ضرب را کنار بگذارند و به عضلاتشان پیام برسد که 3 ضرب را در نظر بگیرند، گاهی ناگهان موسیقی به 5 ضرب تغییر می کرد. ابتدا بازوها و پاهایشان بی هدف به اطراف حرکت می کرد و فریاد می زدند آقای معلم صبر کنید، صبر کنید. اما با تمرین انجام این حرکات دلپذیر می شد و بچه ها حتی تغییرات را یاد می گرفتند و لذت می بردند. هر فرد معمولاً به تنهایی حرکت می کرد، اما گاهی 2 نفر باید هماهنگ با هم حرکت می کردند، در حالی که دست هایشان را 2 ضرب به هم داده بودند و یا سعی می کردند با چشم بسته راه بروند. فقط حرف زدن ممنوع بود. گاهی که قرار بود معلم و والدین با هم همکاری کنند، مادرها می آمدند و از پشت پنجره نگاه می کردند. دیدن اینکه هر بچه کاملاً هماهنگ با موسیقی دست‌ها و پاهایش را به آسانی حرکت می دهد و یا با لذت می پرد جالب بود. بنابراین هدف حرکات موزون بدن این بود که اولاً به بدن و مغز بیاموزند که نسبت به آهنگ هوشیار باشند، ثانیاً بین روح و جسم هماهنگی ایجاد شود و بالاخره تخیل آنها بیدار شود و خلاقیتشان افزایش یابد. اولین روزی که توتوچان به مدرسه آمد به اسم آن نگاه کرد و از مادر پرسید تومعه یعنی چه؟ تومعه یک نشانه قدیمی به شکل ویرگول است و مدیر مدرسه برای مدرسهش یک نشانه سنتی را در نظر گرفته بود که شامل 2 تومعه، یکی سیاه و یکی سفید می شد که با هم یک دایره کامل درست کرده بودند. این نشانه نمایانگر هدف او برای کودکان بود، بدن و ذهن به طور مساوی و با هماهنگی کامل پرورش یابد. مدیر مدرسه به این دلیل حرکات موزون بدن را در موارد درسی مدرسه اش قرار داد که احساس می‌کرد نتایج خوبی داشته باشد و کمک می‌کند که شخصیت کودکان بدون اینکه بیش از حد تحت تأثیر بزرگسالان قرار بگیرد، به طور طبیعی رشد کند. او به آموزش مبتنی بر نوشتار حساس بود، زیرا باعث تضعیف ادراک حسی کودک از طبیعت و برداشت اولیه او که بخش کوچکی از الطاف خداوند و روح زندگی بود می شد. با شو سروده است؟ گوش کن، یک قورباغه به درون سکوت یک آبگیر قدیمی میپرد. موضوع پریدن یک قورباغه داخل یک آبگیر را افراد زیادی باید دیده باشند. در طول تاریخ و در همه جهان، وات و نیوتن تنها کسانی نبودند که بخار یک کتری در حال جوش یا افتادن یک سیب از درخت را دیدند. مدیر مدرسه می گفت از داشتن چشم اما ندیدن زیبایی، داشتن گوش اما نشنیدن موسیقی، داشتن عقل اما آگاه نشدن از حقیقت، داشتن قلبی که هرگز نتپیده پس هرگز نسوخته باید ترسید. برای توتوچان پریدن و مثل ایزادورا دانکن با پاهای برهنه به اطراف دویدن بسیار خوشحال کننده بود و به سختی می توانست باور کند که این قسمتی از مدرسه رفتن است.